حدیث 19.
الحديث 19 عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. قيل: يا رسول الله، وما يحدث؟ قال: الاغتياب.
ترجمه: سکونی گوید فرمود حضرت صادق علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: غیبت سریع‌تر است در دین مرد مسلمان از مرض اکره در جوفش. گفت و فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: نشستن در مسجد برای انتظار نماز عبادت است مادامی که احداث نکند. گفته شد: ای رسول خدا، چه چیز را احداث نکند؟ فرمود: غیبت را. شهر غیبت مصدر قاب و هم اسم مصدر اغتیاب است، چنانچه در لغت است.
قال الجوهری: اغتابه اغتیابا اذا وقع فيه والاسم الغیبه وهو ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. انتهى.
محقق مهندس مجلسی علیه الرحمه فرماید: این معنی لغوی است. انتها. ولی ظاهر چنین نماید که صاحب صحا معنی اصطلاحی را بیان کرده، نه معنی لغوی را، زیرا که معنی لغوی قاب و اغتاب و سایر تصاریف آن این نیست، بلکه معنای عمی از آن است و لغوی این گاه معنی اصطلاحی یا شرعی را در کتب خود می نگارند.
و صاحب قاموس منقول است که قاب را به معنی آب گرفته و عمل مصباح المنیر.
اغتابه اذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حق.
به گمان نویسنده هیچ یک از مذکورات متن معنی لغوی نباشد، بلکه در هر یک قیودی است که با معنی اصطلاحی اختلاط پیدا کرده. در هر صورت بحث در اطراف معنی لغوی چندان فایده ندارد، عمده به دست آوردن موضوع شرعی است که متعلق تکلیف شده. ولی ظاهر در این مورد این موضوع قیود شرعیه دارد که خارج از فهم عرفی و معنی لغوی است و پس از این در اطراف موضوع بیانی پیش می آید.
والاكلة كفرحة داء في العضو يأتكل منه كما في القاموس وغيره، وقد يقرأ بمد الهمزة على وزن فاعلة أي العلة التي تأكل اللحم، والأول أوفق باللغة. كذا قال المجلسي.
مجلسي فرموده اكلة بر وزن فرحة در دست در عضو که از آن می‌خورد، چنانچه در قاموس و غیر آن مذکور است، و گاهی بر وزن فاعلت خوانده شده، یعنی دردی که گوشت را می‌خورد، و اولی مناسب‌تر با لغت است. در هر حال مقصود آن است که همانطور که این مرض وقتی پیدا شد در عضو، خصوصا اعضای لطیفه مثل باطن، آن را به زودی می‌خورد و فانی می‌کند، غیبت دین انسان را از آن سریع‌تر می‌خورد و فاسد و فانی می‌کند. و ما لم یحدث از باب افعال است و ضمیر مستتر در آن راجع به جالس مستفاد از جلوس مذکور است و اغتیاب منصوب است و مفعول فعل مقدر مفهوم از کلام سائل است و در بعضی نسخ به جای ما یحدث من حدث است. بنابراین اغتیاب مرفوع است بنابر خبریت.
پس در تعریف غیبت است: بدان که فقها رضوان الله علیهم اجمعین از برای غیبت تعریف های بسیاری کردند که بیان آنها و مناقشه در طرد و عجز هر یک خارج از وظیفه این اوراق است، مگر به طور اجمال. شیخ محقق سعید شهید در کشف الریبه می فرماید از برای آن دو تعریف است. اول، و آن مشهور بین فقها است،
هو ذکر الانسان حال غیبته بما یکره نسبته الیه ما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم، والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه إلى آخره.
حاصل معنی آن است که غیبت عبارت است از ذکر کردن انسان را در حال غایب بودنش به چیزی که خوشایند نیست، نسبت دادن آن را به سوی او، از چیزهایی که پیش عرف مردم نقصان است به قصد انتقاص و مذمت او. و حاصل معنی دوم آن است که آن عبارت است از آگاهی دادن بر چیزی که چنین باشد. و تعریف دوم اهم است از اول، در صورتی که ذکر به معنی قول باشد، چنانچه متفاهم عرفی است، زیرا که تنبیه اهم است از قول و کتابت و حکایت و غیر آن از سایر طرق تفهیم. و اگر ذکر اهم از قول باشد، چنانچه مطابق لغت است، مرجع هر دو تعریف به یک امر برگردد و مفاد اخبار نیز دلالت بر این دو تعریف دارد.
مثل ما في مجالس الشيخ في حديث أبي الأسود في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله عليه، وفيه قلت يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال أعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.
حضرت ابی ذر گوید گفتم ای رسول خدا چیست غیبت؟ فرمود ذکر توست برادر خود را به چیزی که مکروه است. گفتم یا رسول الله اگر باشد در او آنچه ذکر شده غیبت است؟ فرمود اگر باشد غیبت است و اگر نباشد تهمت است.
و در نبوی مشهور وارد است
هل تدرون ما الغیبه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره إلى آخره.
و این برداشت کند به معنی اول بنابر متفاهم عرفی معنی ذکر، یا معنی دوم بنابر اهمیت ذکر از قول. و غایب بودن برادر را نفرمود، زیرا که از مفهوم غیبت معلوم بوده و محتاج به ذکر نبوده. و برادر نیز معلوم است که برادر ایمانی است نه نسبی. و ما یک ره عبارت است از چیزهایی که نقصان عرفی است. و قصد انتقاص و مذمت گرچه در حدیث شریف ابی ذر و نبوی مشهور مذکور نیست، ولیکن از فهوای کلام متفاهم می شود، بلکه صدر روایت ابی ذر دلالت بر آن دارد و مستغنی از ذکر بوده، زیرا که در صدر روایت است.
الغیبة اشد من الزنا. قلت ولم ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. ثم قال وأكل لحمه من معاصي الله.
از این دو جمله معلوم شود که با قصد انتقاص مقصود است، و الا اگر تلطفاً و ترحماً ذکری از غیر شود معصیت او نیست تا محتاج به آمرزش شود، و اکل لحم او نیست. و اهمیت غیبت از ذکر قولی نیز معلوم شود از روایت عایشه
قالت دخلت علینا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وآله اغتبتها.
آنشه گوید بفتنی پیش ما آمد، چون رو برگرداند به دستم اشاره کردم که کوتاه آمد است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که غیبت او را کردی، بلکه عرف از نفس اخبار غیبت خصوصیت تلفظ را نمی فهمد، بلکه آن را از جهت افهام نوعی مورد حرمت می داند. یعنی اختصاص تلفظ به ذکر از باب این است که غالبا غیبت با تلفظ واقع می شود، نه از جهت خصوصیت آن است. باقی ماند یک مطلب و آن این است که از اطلاق بسیاری از اخبار معلوم می شود که کشف سر مؤمنین حرام است. یعنی عیوبی که از مؤمنین مستور و مخفی است، چه خلقی یا خلقی یا عملی باشد، حرام است اظهار آن را و افشا آن را، چه شخص متصف راضی به آن باشد یا نه، و چه قصد انتقاص در کار باشد یا نباشد. ولی از ملاحظه مجموع اخبار استفاده می شود که قصد انتقاص دخیل در حرمت است، مگر آنکه نفس عمل از اموری باشد که ذکر آن و اشاعه آن محرم شرعی باشد. چون معاصی خدا که صاحب معصیت نیز نمی تواند اظهار آن کند و از جمله اشاعه فاحشه است و این مربوط به حرمت غیبت نیست، و بعید نیست اظهار مستورات مؤمنین در صورت رضایت آنها نیز محرم باشد ولو قصد انتقاص در کار نباشد. در هر صورت بیش از این تفصیل در این باب خارج از مقصود ماست.
بدان که حرمت غیبت فی الجمله اجماعی بلکه از ضروریات فقه است و از کبایر و موبقات است و بحث در اطراف آن و مستثنیات آن از وظیفه این اوراق خارج است. آنکه لازم است در این مقام ذکر آن تنبه دادن بر فساد این سیئه موبقه و تبعات آن است که بلکه انشاءالله با تفکر در آن بدان مبتلا نشویم، یا اگر خدای نخواسته شدیم به زودی رجوع کنیم، توبه کنیم و قلع ماده فساد آن را کرده نگذاریم با این آلودگی و ابتلای به این کبیره ایمان کش از این عالم منتقل شویم که از برای این موبقه کبیره در عالم غیب و پس پرده ملکوت صورت مشبه زشتی است که علاوه بر بدی آن موجب رسوایی در ملأ اعلا و محضر انبیای مرسلین و ملائکه مقربی می شود. صورت ملکوتی آن همان است که خداوند تبارک و تعالی در کتاب کریمش اشاره به آن می فرماید و احادیث شریفه نیز صراحتاً و اشارتاً بیان آن را کردند. قال الله عز و جل و لا یفتن بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. فرمود غیبت نکند بعض شما بعضی را. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادر خود را بخورد در صورتی که مردار است؟ پس کراهت دارید او را. البته ما غافلیم از آن که اعمال ما ایدن با صورتهای مناسبه با آنها در عالم دیگر به ما رجوع می کند. نمی دانیم که این عمل صورت مردار خورده است. صاحب این عمل همونطور که چون سگهای درنده اعراض مردم را دریده و گوشت آنها را خورده، در جهنم نیز صورت ملکوتی این عمل به او رجوع میکند.
و فی روایت ان رسول الله لما رجم الرجل فی الزنا قال رجل لصاحبه هذا اقعس كما يقعس الكلب فمر النبي معهما بجيفة فقال انهشى منها فقالا يا رسول الله لمحش جيفة فقال ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذا.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به واسطه زنا مردی را سنگسار فرمود. یکی از حضار به رفیقش گفت این شخص در جایگاه خود کشته شد مثل سگ. پس از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله با آن دو نفر به مرداری عبور کردند. فرمود بانها با دندانهای خود از گوشت این مردار بکنید. عرض کردند یا رسول الله، از گوشت مردار بخوریم؟ فرمود آنچه از برادرتان به شما رسید گندش بیش از این است. آری رسول اکرم صلی الله علیه و آله به قوت نور بصیرت و مشاهده می دید عمل آنها را که گندش از مردار بیشتر است و صورت آن فظیع‌تر و فظیع‌تر است. و در روایت دیگر است که غیبت کننده در روز قیامت گوشت خود را می خورد. و در وسائل از مجالس صدوق طائفه رضوان الله علیه سند به حضرت امیر علیه السلام رساند در ضمن مواعظش به نوف البکالی.
قال قلت زدني قال اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. ثم قال يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة.
نوف قيد قفتم بمولا عليه السلام زياد عزين مؤز فرما مرا. فرمود دوری کن از غیبت زیرا که آن نان خورش سگهای آتش است. پس از آن فرمود ای نوف دروغگوست کسی که گمان کند زائده حلال است و حالان که گوشتهای مردم را می خورد به غیبت.
و منافات میانه این روایات شریفه نیست. همه اینها ممکن است واقع شود، هم گوشت مردار بخورد و هم از گوشت خود بخورد و هم به صورت سگ باشد و خوراکش مردار باشد و هم به صورت مردار باشد و خوراک سگهای جهنم باشد. آنجا صور تابع جهات فاعلیه است و یک موجود صور عبیده ممکن است داشته باشد، چنانچه در محل خود مقرر است.
و عن عقاب الاعمال باسناده عن رسول الله صلى الله عليه واله في حديث ومن مشى في غيبه اخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق.
فرمود کسی که راه رفت در غیبت برادرش و کشف سر او، اول قدمی که بردارد در جهنم گذارد و کشف کند خداوند سر او را در بین خلایق. اینها حال روز قیامت و جهنم او که اینطور خداوند تعالی او را مفتزه در بین خلایق و در مصدر ملکوتی این فرماید. و در وسائل سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت فرموده تا می فرماید
و قال من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن من الجيفة يتأذى به اهل الموقف وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عز وجل.
فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله کسی که غیبت کند مرد مسلمی را باطل شود روزه او و شکسته شود وضوی او و بیاید روز قیامت در حالی که از دهن او بوی می آید که از بوی مردار گندش بیشتر است، در آزار می آیند از آن اهل موقف. و اگر بمیرد قبل از توبه مرده است در صورتی که حلال شمرده چیزی را که خداوند حرام شمرده است. این هم حال قبل از ورودش به جهنم که در نزد اهل موقف مفتزه و رسواست و در شمار کفار است، زیرا که مستحل محرم الهی کافر است و مقتاب در اثر او مثل اوست بنابراین حدیث شریف. و حال برزخ او نیز روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله گردیده.
عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مررت ليله اسري بي على قوم يخمشون وجوههم باظافرهم فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم.
انس بن مالک گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود گذشتم در شب معراج به قومی که رویهای خود را با چنگال خیش خراش می دادند. از جبرائیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت اینها کسانی هستند که غیبت مردم را می کردند و واقع می شدند در اعراض آنها. پس معلوم شد که شخص مقتاب در برزخش رسوا و مفتزه است و در موقفش پیش اهل آن خجل و شرمسار است و در جهنم نیز با رسوایی و بی‌آبرویی خواهد به سر برد، بلکه بعض مراتب آن نیز اسباب رسوایی در این عالم شود، چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است.
عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله يا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تذم المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فان من تتبع عورتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يصبحه ولو في بيته.
حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول سردن دافع علیه و آله حدیث می کند که فرمود ای گروهی که به زبان اسلام آوردید و ایمان به قلب شما وارد نشده، مذمت نکنید مسلمانان را و جستجو نکنید قبایح مستوری آنها را، زیرا که کسی که عورات آنها را جستجو کند خداوند جستجو کند عورات او را، و کسی را که خدا جستجوی عورت او کند مفتزه کند او را و اگرچه در خانه‌اش باشد. خداوند تبارک و تعالی غیور است و حد که مستور مؤمنین و کشف عورات آنها حد که ناموس الهی است. اگر انسان بی حیایی را از حد گذراند و حد که حرمات الهی نمود، خداوند غیور مستورات او را که به لطف و ستاریت خود ستر فرموده بود مکشوف می فرماید و حد که مستور آن را می فرماید و در بین مردم در این عالم و ملائکه و انبیا و اولیا علیهم السلام در آن عالم مفتزه می شود. و در حدیث شریف کافی سند به حضرت باقرالعلوم علیه السلام رساند
قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي.
فرمود باقر العلوم علیه السلام در معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد ای پروردگار چگونه است حال مؤمن پیش تو؟ فرمود ای محمد کسی که اهانت کند برای من دوستی را پس به تحقیق ظاهر شده است به محاربه با من و من سریع‌تر هستم به سوی یاری کردن دوستان خودم از هر چه. احادیث در این ردیف بسیار است.
و شیخ صدوق سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود در ضمن حدیثی
و من اختابه بما فیه فهو خارج من ولایت الله تعالی داخل فی ولایت الشیطان،
یعنی کسی که غیبت کند او را کسی را که اهل ستر و عدالت است در ظاهر گرچه مذنب باشد پیش خودش خارج شود از ولایت خدای تعالی و در ولایت شیطان وارد شود. معلوم است کسی که از ولایت حق خارج شود و در ولایت شیطان داخل شود از اهل نجات و ایمان نخواهد بود، چنانچه در حدیث سابق اسحاق ابن عمار نیز گذشت که اسلام مقتاب لسانی است و ایمان در قلبش وارد نشده. معلوم است کسی که مؤمن به خدا باشد و مصدق به روز جزا و معتقد به رسیدن به صور اعمال و حقایق سیئات، چنین موبقه کبیره را که در عوالم غیب و شهادت و در نشأه دنیا و برزخ و عقبا او را رسوا و مفتزه می کند و او را به جهنم به شر بلیات مبتلا می کند و از ولایت حق خارج می کند و به ولایت شیطان داخل می کند مرتکب نشود. اگر ما اقدام بدین امر بزرگ کردیم، باید بفهمیم که سرچشمه خرابی دارد و حقیقت ایمان در قلب ما وارد نشده. اگر ایمان وارد قلب شود، کارها اصلاح می شود. آثار آن سرایت می کند به تمام ظاهر و باطن و سر و علن. پس باید معالجه باطن را بکنیم و مرض قلب را علاج نماییم. و از احادیث ظاهر شود که همانطور که سستی ایمان و عدم خلوص آن موجب مفاسد اخلاقی و اعمالی شود، این مفاسد نیز موجب نقصان ایمان بلکه زایل شدن آن می شود و این مطابق با نوعی از برهان است، چنانچه در محل خود مقدر است. و بدون که این معصیت از جهت دیگر هم از معاصی شدیدتر و تبعاتش بیشتر است و آن این است که علاوه بر آن که جنبه حق الله دارد، جنبه حق الناس هم دارد و خداوند نمی آموزد مقتاب را تا صاحبش از او راضی شود، چنانچه در حدیث شریف با چندین طریق به همین مضمون وارد شده.
عن محمد بن الحسن في المجالس والأخبار بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصية له قال: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها.
رسول أكرم صلى الله عليه وآله در ضمن وصیتهایش به جناب أبي ذر رضی الله عنه می‌فرماید: بترس از غیبت، زیرا که آن از زنا شدیدتر است. عرض کردم: برای چه یا رسول الله؟ فرمود: برای آن که زانی اگر توبه کرد خداوند می آموزد او را، ولی غیبت آموزیده نشود تا آن که صاحبش بیاموزد. و در عدل و فساد و مجمع البیان و کتاب اخوان به همین مضمون یا قریب به این حدیث نمودند: و اگر خدای نخواسته انسان با حقوق مردم از دنیا برود، کارش بسیار مشکل شود. در حقوق الهی سر و کار با کریم و رحیم می باشد که در ساحت مقدسش بغض و کینه، عداوت و تشفی را ندارد. ولی اگر سر و کار با بندگان شد، ممکن است گرفتار کسی شود که دارای این گونه اخلاق باشد و از انسان بدین زودی ها نگذرد یا هیچ وقت از او راضی نشود. پس بر انسان لازم است که مواظب حال خودش خیلی باشد و این ملاحظات را بنماید که مطلب بسیار خطرناک است و امر بسیار مشکل است. و احادیث در تشدید امر غیبت بیش از این است که در حوصله این اوراق بگنجد و ما به ذکر مختصری از آن قناعت میکنیم.
مثل ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
جناب رسول اكرم صلى الله عليه وآله در ضمن خطبه چنانچه در این حدیث است ذکر ربا را کردند تا او را بزرگ شمردند و فرمودند: یک درهم از آن از 36 زنا بزرگتر است و از ربا بالاتر آبروی مسلمان است.
و روی عنه صلی الله علیه و آله انه قال: من نار فی الیبس بی اسرع من الغیبت فی حسنات العبد.
آتش سریتر در سوزاندن و فانی کردن چیز خوش نیست از غیبت در افنای حسنات بنده.
و عن النبی صلی الله علیه و آله: یؤتى بأحد یوم القیامة فیوقف بین یدی الرب عز و جل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه فيقول: إلهي، ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيه حسناتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي، ما هذا كتابي؟ فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له: إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك.
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله حدیث شده که آورده شود روز قیامت یک نفری در پیشگاه حق نگاه داشته شود و کتابش به او داده شود، پس حسنات خود را در آن نبیند، گوید: خداوندا، این کتاب من نیست، نمی بینم در این حسنات خود را. به او گفته شود: همانا پروردگار تو گمراه نیست و نسیان نکند، از بین رفت عمل تو به واسطه غیبت کردن از مردم. پس از آن دیگری آورده شود و داده شود به او کتابش، پس در آن طاعتهای بسیار ببیند، بگوید: بارلاها، این کتاب من نیست، زیرا که من این طاعت را نکردم. گفته شود به او: فلانی غیبت تو کرده، پس داده شد حسنات او به تو.
و عن النبی صلی الله علیه و آله: ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه كلمة يحفظها عليه يريد ان يفضحه بها، اولئك لا خلاق لهم.
از پیغمبر صلی الله علیه و آله منقول است که اول مرتبه کفر آن است که شخص بشنود از برادر خود کلمه ای را و حفظ کند آن را و بخواهد مفتزه کند او را به واسطه آن کلمه. برای چنین اشخاص نصیب و بهره ای نیست. این مختص از اخبار این باب، در صورتی که عناوین دیگر نیز به غیبت منطبق می شود و گناهان و مفاسد آنها شامل حال مقتاب می باشد، از قبیل اهانت مؤمن و اذلال و احتقار و استخفاف آن و تأییر و احصاء اثرات و طعنه بر او، که هر یک برای هلاکت انسان سببی است مستقل. و اخبار وارده در مذمت هر یک از آنها کمرشکن است و ما از ذکر آنها چشم پوشیدیم برای اختصار.